وطن سبزی سپیدی سرخ خونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو و بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. جهان سیاست.
با نام و یاد خدای مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. شماره های 220-486 و 225-009 و همچنین شماره سرقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و البته سامانه پیامکی 30900 راه های ارتباطی همیشگی برنامه رو که فراموش نکردیم. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازندتون در خصوص جهان سیاست هستیم. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید. در بخش دریچه روند رسیدگی مجلس و عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه را دنبال می‌کنیم. در میکروفون خبرساز و در سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم، پدر علم موشکی ایران، نگاهی داریم به دستاوردهای حوزه هوا فضا. در بخش با تحلیلگران فصل تازه ای از رقابت‌های سیاسی عراق را مرور خواهیم کرد و در نسخه اصلی به بحران ادامه دار تعطیلی دولت در امریکا و پیامدهای آن برای این کشور می‌پردازیم.
دریچه
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 20 آبان ماه به منظور بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، میزبان مسعود پزشکیان رئیس جمهور و تنی چند از اعضای کابینه بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور از تریبون خانه ملت ضمن قدردانی از رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری روند اجرای قانون برنامه هفتم اظهار داشت: در حال صرفه‌جویی هستیم، چرا که اگر 10% صرفه‌جویی کنیم می توانیم روزانه 900 هزار بشکه نفت و گاز حفظ کنیم که بسیاری از مشکلات را حل می کند. رئیس جمهور روز گذشته در دومین روز از بررسی عملکرد سال اول برنامه هفتم در بهارستان با انتقاد از دولت و مجلس در خلق کسری بودجه و ایجاد تورم و گرانی بر ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی و توجه به دو مقوله معیشت مردم و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد. آقای پزشکیان گفت:
با همه این مشکلاتی که وجود داره مردم با ما همراهی کرده، ما باید پاسخ مردم رو بدیم. بنده خودم رو موظف میدونم که خدمتگزار مردم باشم.
رئیس جمهور با اشاره به این که تورم به دوش و گردن مردم است که ما وظیفه خدمت رسانی به آنان را داریم یادآور شد:
اگر ما به مردم ثابت کنیم که خدمتگزار اوناییم، اگر صادقانه به مردم بگیم که ما با تمام وجود به دنبال این مشکلات حل کنیم، مردم به ما کمک خواهند کرد.
آقای پزشکیان با تأکید بر حل مشکل انرژی خاطر نشان کرد:
همین موقع پارسال ما داشتیم برق مردم رو قطع میکردیم، سوخت رو در یه جایی نمیدادیم برای اینکه مشکل داشتیم، الان خیلی از اینا رو تونستیم حل کنیم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در جمع‌بندی دو روز نظارتی مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه پیشرفت تأکید کرد:
سندی که دست ماست، ما باید متمرکز بیهی بشیم. هر فعالیتی خارجی سند یعنی خلاصه بی‌وفایی کردن به انجام این کار. چه مجلس انجام بده، چه نمایندگان انجام بده، چه دولت انجام بده، چه من، حتی من به روشنی میگم چه بخش خصوصی، چه نخبگان جامعه. به هر حال برنامه هفتم سند میثاق ملی همه ماست.
برای بررسی دقیق‌تر عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه و نکات مطرح شده در جلسه رسیدگی به عملکرد گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور. آقای دکتر زنگنه سلام، خوش آمدید به جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به نظر شما تفاوت یا تمایز اصلی برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته در چیست و چقدر اهداف این برنامه در سال نخست اجرای اون محقق شده؟
برنامه هفتم سه فرق عمده رو با برنامه‌های گذشته داره که ما سعی کردیم در تصویب و تدوین اون در برنامه 11 این نکات رو لحاظ کنیم. نکته اول این که اولین برنامه است که ناظر به مسائل و مشکلات کشور و رفع مشکلات متمرکز شده، یعنی یک سری مشکلات رو ما روی میز گذاشتیم، هم از ناترازی، بحث انرژی، بحث آب، صندوق‌های بازنشستگی، بحث نفت و مواردی از این قبیل رو، و برای هر کدوم از اینا حکم نوشتیم. پس ناظر به مسائل و حل مسائل. نکته دوم این که ما همه فصول رو سنج پذیر کردیم، یعنی در ابتدای هر فصل سنجه هایی رو گذاشتیم که قابلیت سنجش و اندازه گیری داشته باشه. بنابراین یک وزارتخونه به راحتی میتونه عملکردش مورد ارزیابی قرار بگیره، اهداف سالانه، اهداف پایان برنامه کاملا مشخصه، هم در شاخصهای کلان و هم در شاخصهای جز. و نکته سوم که بسیار مهمه، مکانیسم نظارت بر برنامه رو در داخل خود برنامه ما تعبیه کردیم در ماده 118 که هر سال ناظران مالی و ناظران اجرایی که در هر سازمان مستقر میشن گزارششون رو به شورای راهبری برنامه میدن. شورای راهبری با ریاست معاون اول در طول سال فرایند نظارت بر برنامه، تدوین آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مورد نیاز رو بر عهده داره که در شهریور هر سال هم باید به مجلس گزارش رو ارائه کنن که طی هفته گذشته و هفته جاری مردم عزیز این فرایند رو دیدن. از نظر میزان عملکرد هم با توجه به همه مسائل و مشکلاتی که ما در سال اول برنامه داشتیم و لزوم تدوین آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین با توجه به اینکه دولت هم با یک تأخیری بر سر کار اومد، خب بالاخره وزرا هم با یک تأخیری از ابتدای برنامه معرفی شدن، در نهایت حدود 30-35% تحقق اهداف رو داشتیم که به نظر بنده قابل قبوله.
همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان سه‌قوه بر حمایت از دولت و همافزایی نهادها برای تحقق برنامه توسعه تاکید داشتند. به نظر شما این همافزایی در سال نخست تا چه اندازه محقق شده و با توجه به تاکید رئیس جمهور بر اصلاح نظام بودجه و مهار تورم، چه گامهایی در سال دوم اجرای برنامه باید در اولویت قرار بگیره؟
ببینید، لازم همافزایی، خب خود همین نظارت یک ساله به نوعی همکاری با دولته، یعنی اگر قانونگذار مجلس رو ناظر بر عملکرد دولت گذاشته، به معنای این نبوده که تقابلی بین مجلس و دولت باشه. این که ما بعد یک سال با تک تک وزرا، دستگاه‌ها، سازمان‌ها نشستیم، برنامه رو مرور کردیم، برخی موارد رو اونها از ما درخواست کردن برای هموار کردن مسیر، برخی مسائل رو ما بهشون راهکار دادیم. بنابراین من فکر میکنم که خیلی جلسات خوبی بود، خیلی همافزایی خوبی وجود داشت. یکی از نکاتی که در همون ماده 118 آمده، گفته ماحصل این نظارت یک ساله باید ارائه سیاست‌های بودجه‌ای برای بودجه سال آینده باشه. یعنی هم رئیس مجلس هم ریاست محترم جمهور تأکید کردن برای این که ما باید اون سنجه تورم رو بهش توجه داشته باشیم، معیشت مردم رو بهش توجه داشته باشیم و بحث ناترازی ها و پروژه های عمرانی ارزاور کشور، اینها تأکیداتی بود که هم مجلس و هم دولت برش اتفاق نظر داشتن و حتما هم در بودجه سال آینده هم در لایحه دولت و هم انشاءالله در مصوبه‌ای که مجلس خواهد داشت این مد نظر خواهد بود.
از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی تشکر میکنم، با جناب علی و مردم عزیز خداحافظی میکنم. خداحافظشون.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سال 65 موشک اسکاد که هدفش پایگاه افسران رژیم بعث عراق و پرتاب کنندش ایران بود. حاج حسن تهرانی مقدم که یک سالی میشد فرمانده موشک نیروی هوایی سپاه شده بود، برای خودکفایی موشک ایران میخواست همه چیز را جز به جز یاد بگیرد. برای همین سال 65 دانشجو در صنایع دانشکده فنی شد. همان موقع ها کمتر کسی میدانست او کیست. خان علی، همکلاسی شهید تهرانی مقدم.
ولی شخصیت کاریشون، علمیشون رو بروز نمیدادن که دارن چه کارهایی انجام میدن.
میخواست یاد بگیرد و سوالات بی جوابش را پیدا کند. انصاری، استاد شهید تهرانی مقدم.
علاقه داشت تا یه موضوعی رو پیدا بکنه، مخصوصا این جرقه زنا رو، همی اومد سوال میکرد، میگفت روش دیگه ای نیست.
شاید همین سوالات جرقه های ساخت هر موشک را جلو میبرد، چون یک سال بعد یعنی سال 66 نازعات را به عنوان اولین موشک ایرانی با برد 150 کیلومتر ساخت. حسین کلانتر، استاد شهید تهرانی مقدم.
سوالایی رو داشت که خب نشون میداد که پیگیر موضوعی هستش، یعنی انگار که یه جایی کاری داره انجام میده، به یه مشکلاتی برخورده که این مشکلات تحت عنوان این سوالها مطرح میشه.
او جواب سوالاتش را در عمل نشان میداد. شاید معروفترینشان خانواده شهاب باشد. شهاب 3 با بردی بیش از 1100 کیلومتر در سال 77 آزمایش شد. محسن رفیق دوست، اولین وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از واردات اولین موشک‌ها به ایران و اصرار شهید تهرانی مقدم برای مهندسی معکوس میگوید.
حسن گفت دست به هواپیما نزنیم. اومد به در سپاه. گواجی ما رسیدیم. موشکم آوردیم، اما آدم یه خواهش بکنم. بودم چه خواهشی؟ گفت دو تا از اینا رو بدیم به ما مهندسی معکوس بکنیم. گفتم ما هم 8 موشک آوردیم تهران، زیر موشک و هواپیمای عراقی هست. گفت هی اصرار. بعد من گفتم که خب تو عوضش چی میدی؟ گفت قیامت شفاعت تو میکنم.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شخصیت و ویژگی این شهید والا مقام خاطر نشان کرد. شهید تهرانی مقدم همیشه کارهای برزمین مانده را انجام می داد. شهید تهرانی مقدم از حیث نظم و انضباط بسیار عالی رفتار می کرد و مغز متفکر و ایدئولوژیک نظامی بود. این را هم رزم شهید تهرانی مقدم می گوید.
به جوانهای زیر مجموعه میدان می داد. به قدری به اینا با اینا مرتبط بود و بر قلبهای اینها فرماندهی می کرد که دوستان همه جوره پذیراش بودند.
سال 90 وقتی برای انجام آزمایش موشکی به ملارد رفته بود، در اثر انفجار زاغی مهمات به شهادت رسید و تا زمان شهادتش 15 نوع موشک داشت ایران. نیروی هوافضای سپاه تا کنون 570 شهید تقدیم انقلاب کرده و 5 فرمانده آن به شهادت رسیدند. معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
از شهید والا مقام، شهید حاج احمد کاظمی، شهید زاهدی، شهید تهرانی مقدم و شهید حاج حسین سلامی که سالها فرمانده این نیرو بودند و در نهایت سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی زاده و در طول این سالهای متمادی این شهدای بزرگ توانستند فرهنگ ایثار و فداکاری را در نیروی هوافضا نهادینه کنند.
تحلیلگران.
ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق دیروز به پایان رسید و اکنون نگاه ها به اعلام نتایج رسمی آن دوخته شده است تا روشن شود کدام ائتلاف های سگانه بیشترین کرسی ها را از آن خود خواهند کرد. این انتخابات که در سایه شرایط حساس منطقه‌ای برگزار شد از نظر مقامات عراقی اهمیت ویژه‌ای دارد و به عنوان فرصتی کلیدی برای تضمین ثبات پایدار کشور در سالهای آینده تلقی می شود. نتیجه این انتخابات که بازیگران خارجی نیز روی آن متمرکز شدند در جهت دهی به ساختارهای سیاسی و حاکمیتی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. آقای عظیم‌زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بغداد ساعتی قبل در گزارشی به نتایج انتخابات عراق پرداخت.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده که در ششمین دوره انتخابات مجلس عراق در دو مرحله در مجموع 21 میلیون و 400 هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که بیش از 12 میلیون نفر آرای خودش رو به صندوق ها ریختند در این دو مرحله و میزان مشارکت بیش از 55% اعلام شده. در مرحله عمومی انتخابات عراق و رأی گیری انتخابات عراق که روز گذشته 20 آبان ماه برگزار شد بیش از 20 میلیون و 63 هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که بیش از 10 میلیون و 898 هزار نفر آرای خودشون رو به صندوق ها ریختن و درصد مشارکت 54% ثبت شد. در مرحله اول انتخابات مجلس عراق که ویژه نظامی ها و همچنین آوارگان عراقی بود از بیش از 1,300,000 نظامی و نیروی امنیتی در عراق بیش از 1,084,000 نفر آرای خودشون رو به صندوق ها ریختن که اونجا درصد مشارکت در بین نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح به بیش از 82% رسید. در مجموع درصد مشارکت عراقی ها در این دوره از انتخابات، یعنی در ششمین دوره انتخابات مجلس عراق، نسبت به دوره قبل، دوره پنجم که در سال 2021 میلادی برگزار شد، با رشد 14% از 41% به 55% رسیده. بعد از این کار اصلی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق بعد از اعلام درصد مشارکت آغاز خواهد شد. چون نظام پارلمانی عراق به صورت تناسبی هست، گزینش آرا هم به صورت تناسبی و با معادلهی معروف به سانتریگو انجام میشه که با تقسیم بندی از عدد 1.7، 3 اعداد فرد، 5 و 7 نسبت به تعداد کرسی ها در هر حوزه انتخابیه و آرای مأخوذه در اون حوزه انتخابیه افرادی که به مجلس راه پیدا خواهند کرد مشخص میشه.
نخست وزیر عراق در واکنش به انتخابات در این کشور گفت:
مشارکت بیش از 55% مردم این کشور گامی در مسیر صیانت از قانون اساسی این کشور است.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر به دلیل ناامنی داخلی و مداخلات خارجی عراق با بنبست سیاسی و چالش امنیتی مواجه بود، کارشناسان و تحلیلگران این انتخابات را بسیار مهم، مؤثر و آگاهانه تلقی می‌کنند. عراق با یک سیستم سیاسی پارلمانی اداره می شود و به همین دلیل انتخابات مجلس در آن محوریت دارد. رئیس جمهور باید 30 روز بعد از برگزاری اولین جلسه پارلمان از سوی نمایندگان انتخاب شود. رئیس جمهور منتخب نمایندگان نیز حداکثر 15 روز فرصت دارد تا نامزد نخست وزیری را از میان بزرگترین فراکسیون پارلمان مأمور تشکیل کابینه کند. نخست وزیر هم 30 روز برای معرفی اعضای کابینه پیشنهادی خود به پارلمان برای اخذ رأی اعتماد فرصت دارد. مجلس جدید عراق 45 روز پس از برگزاری انتخابات آغاز به کار می‌کند. در این انتخابات شهروندان عراق 329 نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد. درباره انتخابات پارلمانی عراق گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی عزیزی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر عزیزی سلام، خوش آمدید به جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. آقای دکتر عزیزی، با توجه به مشارکت بیش از 55% مردم عراق، این میزان حضور چه پیامی برای جریان‌های سیاسی داخلی و همچنین قدرت‌های خارجی داره؟
عراق یک تحول مهم اتفاق افتاد. با وجود تحریم انتخابات از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به ویژه آقای مقتدی صدر رهبر جریان ملی شیعیان عراق، و تمرکز این چند روز برای عدم مشارکت در انتخابات که به اعتقاد من برای تقلیل و اعتبار زدایی از این فرآیند دموکراتیک و ایجاد یک زمینه‌ای برای نارامی‌های بعد یا دست کم زمینه‌ساز نارامی‌ها و تأخیر در تشکیل دولت و فضای سیاسی متلاطم رو ایجاد می‌کرد، پس از 20 سال با یک مشارکت افزایش 13% مواجه بود. خود این نکته بسیار مهمه.
سوال دومی که مطرح هست این که آینده سیاسی عراق رو با توجه به نتایج احتمالی و ترکیب پارلمان جدید و مواضع قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا و برخی کشورهای عربی و منطقه‌ای چگونه پیش بینی می‌کنید؟
این نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنیم، این مشارکت خودش یک پیام داشت و یک بازدارنده هست، برای اینکه هم احتمال تأخیر در انتخاب رئیس پارلمان و نخست وزیر رو از بین میبره. و اتفاقی که هست، درسته چارچوب هماهنگی در لیست های مختلف شرکت کرده بود، اما اینو باید بدونیم به معنای تفرقه و شکاف و اختلاف لیست های چارچوب هماهنگی شیعی نیست. اونها با قدرت آمدن با لیست های متعدد، اما در نهایت در یک لیست واحد و در یک تصمیم گیری مشترک خواهند بود.
از حضور شما در این برنامه سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من هم از شما متشکرم. در پناه خداوند متعال باشید. جهان
سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
ادامه بحران تعطیلی دولت در امریکا و پیامدهای آن برای این کشور. نسخه اصلی را بشنوید.
در حالی دولت آمریکا بیش از 40 روز تعطیل شده که این تعطیلی‌ها تاریخچه‌ای دارد حدود نیم قرن. در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، آمریکا شاهد تعطیلی‌های دولتی بود، آن هم در 20 نوامبر 1981 که تنها 2 روز طول کشید. در 30 سپتامبر 1984، 16 اکتبر 1986 و 18 دسامبر 1987 دولت آمریکا هر سال چندین روز تعطیل شد. در دوران جورج بوش پدر، تعطیلی دولتی در 5 اکتبر 1900 رخ داد. آمریکا دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون شاهد تعطیلی دولتی طولانی مدت در 16 دسامبر 1995 بود که 21 روز طول کشید. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تعطیلی دولتی 16 روز بود، اما در 22 دسامبر 2018 ایالات متحده شاهد طولانی ترین تعطیلی در تاریخ خود در اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که 35 روز به طول انجامید. و امسال هم با بیش از 40 روز تعطیلی دولت آمریکا رکورد جدیدی زد. اختلاف بر سر تامین مالی و بودجه از مهمترین دلایل تعطیلی دولت آمریکا در این سالها اعلام شده. با ادامه تعطیلی دولت در آمریکا از اول اکتبر امسال به دلیل اختلافات مداوم در کنگره بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر برخی بندهای بودجه سالانه، اقتصاد آمریکا متحمل خساراتی شده که میلیاردها دلار در هر هفته برآورد می‌شود. افزایش تعداد بیکاران به 43 هزار نفر رسیده و آسیب‌های زیادی به بیش از 1.5 میلیون کارمند فدرال وارد شده که به طور موقت بیکار شدن یا بدون حقوق کار می‌کنند. آمار موجود نشان می‌دهد که تعلیق کارمندان فدرال روزانه 400 میلیون دلار هزینه دارد. پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا فراتر از تأثیرات عملیاتی و مالی مستقیم در ایالات متحده بوده است. یک تحلیلگر آمریکایی: 78%
78% آمریکایی‌های شاغل مجبورند ماه به ماه زندگیشان را بگذرانند.
اعتماد به اقتصاد آمریکا در میان شهروندان این کشور بیش از پیش از بین رفته. احمد سعدالدین، مستندساز آمریکایی:
واقعیت این است که بیشتر مردم آمریکا در بدهی غرق هستند. شاید بتوانند سفر کنند یا چیزهایی را بخرند، اما مالک چیزی نیستند و با قرضهای با بهره بالا آنها را می‌خرند. یک اتفاق ناخواسته مانند یک بیماری، خرابی خودرو یا یک تصادف می‌تواند افراد را ورشکست کند. آزادی اقتصادی در آمریکا یک توهم است.
سنای آمریکا بالاخره شامگاه سه‌شنبه با تصویب توافقی دو حزبی به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور پایان داد. این توافق که بودجه سازمان‌های فدرال را به طور موقت احیا می‌کند، برای رأی‌گیری نهایی به مجلس نمایندگان رفت.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. تا جهان سیاستی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
انقلاب اسلامی معجزه‌ای بود در میان دو طوفان، یکی با زر و زور سرمایه‌داری، دیگری با زنجیر بی‌خدایی کمونیسم. در زمانی که جهان میان شرق و غرب تقسیم شده بود، ملتی از دل ایمان برخاست و گفت: نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. در عصری که ایدئولوژی‌ها فرو می‌پاشیدند، این انقلاب با تکیه بر روح خدا و صدای مردم نظمی نو آفرید، نظمی که نه بر زر بنا شد و نه بر زور، بلکه بر ایمان و خون دلها.
تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دو قطبی کاپیتالیسم و کمونیسم که اون روز بود مثل یه معجزه است. واقعا شبیه معجزه عبور از دریا برای بنی اسرائیل یا عصای موسی است. مثل یه معجزه. خب این ملت ایران این کارو کردن. این ظرفیت خیلی مهمی است. بعد تونستن اینو نگه دارن. دیگرون هم از این کارا همین چند سال قبل از این دیدی دیگه، بعضی از این کشورهای منطقه شمال آفریقا و فلان از این کارا کردن، اما نتونستن نگه دارن. ملت ایران تونست نگه دارن. ملت ایران توانست در مقابل ابرقدرت بزرگ دوران و ابرقدرت‌های بزرگ دوران توانست سینه سپر کنه، اونا رو به عقب نشینی وادار کنه. پس این خودش یه نقطه امید. پس ما این نقطه امید رو داریم. نقاط امید البته زیاده، یکیش اینه. یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز تمدن غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعاً اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم، تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعاً زوال. فنهار بهی فی نار جهنم، لب گوداله، اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، تدریج. اما حتی اندیشمندان خود غربی اینو احساس کردن و بر زبان میارن و میگن. اینم یکی از نقاط امید ماست. تمدن غربی، تمدن مادی در مقابل ما قرار داره و رو به فرسودگیست. این هم یکی از نقاط امید بخشه. و بعدم وعده تخلق ناپذیر خدا ان تنصر الله ینصرکم و من اصدق من الله قیلا. کی از خدا راستگوتره؟ کی از خدا وعدش درستره؟ خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما نصرت کردید خدا رو، یعنی به سمت تمدن اسلام و جامعه اسلامی و دین خدا، تحقق دین خدا پیش رفتید، خدا شما رو یاری میکنه. نقطه امید.